أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در بحث اوامر فرمودن فصل دوم در مورد صيغه امر و فیه فصولون به ترتیب عناوین کفایه. فصل اول در صیغه امر آیا برای چی وضع شده؟ صیغه امر، هیئت افعل، چی تکرار می‌فرمایید آقای دیانه؟
در ماده هم بوده فصل دوم در صیغه امر،
در صیغه امر. حالا تعبیر خودشون به عنوان الفصل الثانی، بعد گفتن فیه مباحثون، مبحث اول در مورد ماوزله صیغه امر. خب قدما جوری میگفتند و مرحوم آخوند اومد سراغ طلب انشائی و غیر ذالک. فصل دوم در این رابطه که این طلب انشائی آیا وجوبی است یا عم از وجوب و ندب، اینم بحث تمام. ذیل این دارن تنبیهون، مرحوم صاحب معالم بحث مفصلی کرده در باره امر که اونجا حالا ماده امر و صیغه امر از هم جدا نشده. عنوان بحث ابتدا هم در معالم هم در قوانین هم در فصول، اصول متقدمی، الامر يدل على الوجوب، این ادعا، بعدم ادله ذکر کردن، به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل، امر يدل على الوجوب، وضع للوجوب. بعد صاحب معالم اینو که تمام میکنه و به این نتیجه میرسه که بله امر وضع للوجوب، اون وقت میگه. اما ما میبینیم تو روایات ما امر بیشتر در استحباب ذکر شده، اکثریت استعمالاتش در روایات ما، در آیات قرآن، در روایات ائمه، امر برای استحباب آمده و ذکر شده. پس میشه استحباب مجاز مشهور، بلکه عمده اینه. ما اینقدر که داریم بحث میکنیم آیا حقیقت در وجوبه یا نه، چند صاحب ماله میگه برای چی؟ برای اینکه وقتی امر شد قرینه‌ای بر خلاف نداشتیم، یحمل علی الحقیقه و هو الوجوب. اما وقتی این کثرت آمد تو کار، میشه در حد حقیقت، و وقتی هم که استعمال بشه بلا قرینتن، مردد میمونیم بین استحباب و وجوب. اینطور نیست که خیالمون راحت بشه حمل بر وجوب بکنیم. عبارت صاحب معالم، یستفاد من تضاعیف احادیث المرویه عن الائمه علیهم السلام ان استعمال صیغه الامر فی الندب کان شایعا فی عرفهم بحیث صار من المجازات الراجحه المساوی احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقیقه. از این لفظ این استعمال اراده شده یا او حقیقت اراده شده یا این مجاز. گفت مهمان نازمان مهمان که بیرون کرد صاحبخانه را مجاز بود، ولی در اثر کثرت استعمال حالا دیگه احتمالش راجعه نسبت به حقیقت. عند انتفاء المرجح الخارجی، در صورتی که قرینه خاص نداشته باشیم، وقت نتیجتا این ثمره عمدی این بحث از بین میره. فیشکل التعلق فی اثبات وجود امر فی اثبات وجوب امر به مجرد وجود الامر بهی منهم علیهم السلام. صرف این که امر وارد شده نمیتونیم باش اثبات وجوب کنیم، میشه مردد بین وجوب و استحباب. نه اونم حیث حقیقت داره، وضع ثانوی تازه میشه مشترک، مشترک که شد میشه مردد. اول کلام اینو ادعا نکردیشون، این متروک شدن رو ادعا نکرد. این حرف صاحب معاله مرحوم آقای آخوند این حرف رو در کفایه نقل می کند و مورد اشکال و ایراد قرار میده. میگه یرد علیه اولا اینی که بله زیاد در ندب استعمال شده شکی نیست، اما همه جا همین استعمالات زیاد تضاعیف و کلمات الائمه علیهم السلام اون جاهایی که استعمال شده به معنی ندب همراه با قرینه است. وقتی شد همراه با قرینه هیچ ظهور خاص و جدیدی برای این کلمه در ندب ایجاد نمی کنه، اون ظهورش مال اون قرینه شه. به اتکال اون قرینه ازش اراده شده استحباب، پس برای این هیچ حالت تازه‌ای برای این صیغه افعل ایجاد نمی‌کنه تا این بحث پیش بیاد. ثانیاً، حالا ثانیاً اولش رو جا به جا کرد، بله بعدم تأیید می‌کنه مرحوم آقای آخوند که کسر استعمال عام در خاص حتی قیل انه ما من عام من الا وقت خص. در این حال بازم وقتی کلمه عام میگفته بشود به همون معنای عمومش اراده میشه، اونجا تردید نمی کنید که آیا معنای عام یا معنای خاص. این یه اشکال طبعه در عبارت ایشون دومه. اشکال اولم اینه که اصل این ادعاتون رو قبول نداریم، میگید استعمال عام در کلمات و تضاعیف کلمات ائمه علیهم السلام بیشتر در مورد ندب بیش از وجوب، و این اشکال تراشیده شده. چی گفت اینو به شما؟ آیا بیشتر در مورد ندبه؟ یه برداشت کلی، واجبات محدوده، مستحبات الا ماشاءالله. خب همه اینا هم امر درش استعمال شده، پس استعمال کلمه امر است در استحباب این همه زیاد و واجبات کم. ولی کن اشتباه میکنید، واجبات اگر مرادتون کلی واجبات باشه، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، واجبات چند تا شد؟ 8. همه اینا هم اگر امر داره تو کلمات ائمه تو این 8 هست، به خلاف مستحبات. این همه مستحبات ولی همین واجبات، همین هفشتا، هر کدوم ده ها و صدها فرع داره، شرط داره، جز داره، عدم المانع داره و امثال اینا، که اینا هم در روایات بیان شده. وقتی در روایات مثلا گفته می شود برای نماز دو سجده انجام بده، این امر به دو سجده، این امر وجوبی است یا استحبابی؟ اینم وجوبی است. امر به اجزا و شرایط و امثال اینها هم از اوامر وجوبی است، و اگر با توجه به اینا حساب بکنیم، نه اینطور نیست که اوامر استحبابی بیشتر باشه. هر کدوم از این واجبات صدها فرع داره، صدها مسئله داره، اونا هم همه اوامر وجوبیه. پس دو اشکال، اشکال مرحوم آخوند، یک، مصداقاً ادعای صاحب معالم رو قبول نداریم، تعبیر این که این استعمال کلمه در امر، در مجاز، در به اصطلاح ند به بیشتره، نه. ثانیاً بر فرضم که بیشتر باشه، چون همه جا با قرینه استعمال شده، این ظهور تازه‌ای براش نمی‌سازه. این دو اشکال مرحوم آقای آخوند. ما عرض میکنیم اولا این اشکال و جواب مبنی بر مبنای مثل خود صاحب معالمه، که بگیم صیغه امر وضع للوجوب و خروج از او بشه مجاز، مجازش این چنین. کم و بیش مرحوم آقای آخوندم لای کلماتش همین در بیامد، میگفت به داعی طلب وجوبیست، گاهی هم به دوائن آخر که اونا رو میگفت مجازن، در اون ساعتی که به دوائی دیگر باشه، که اینا رو قبلا تحلیل کردیم، گفتیم نه هیچ کدوم اینا نیست، نه مجاز در کلمه است اونجوری که صاحب معالم انتخاب فرموده و نه به اون شکل مرحوم آخوند که دیروز بیان شد، بلکه همه جا استعمال امر در بعث، بحث حجتون علی الوجوب، مگر جایی که برخلافش حجت دیگر داشته باشیم. پس هیچ تصرفی در کلمه، تغییر ظهوری در کلمه هیچ جا نیست اصلا، تا اصلا این بحث و این فرمایش صاحب معالم پیش بیاد. اساس جواب از صاحب معالم اینه، نوبت به این جوابهای مرحوم آقای آخوند نمیرسه. با توجه به مبنای گذشته اصلا جای این بحث و این فرمایش مرحوم آقای صاحب معالم نیست رحمت الله علیه. این اول کلامش پریروز بود، دیروزم روش تأکید شد، دیگه حالا آخر رو کلامه، حجت اغلاییه همین اندازه که دیگه اغلا این رو در مقابلش عذر ندارن، این میشه حجت بر وجود. نه گفته شد دیگه. حالا اولا که این روی اون مبانیست و اصل مبناها مورد قبول نیست، ثانیاً اینی که مرحوم آخوند تنظیر میکنه به باب عام و خاص، یکم این که در باب عام خاص این طوره که انهو ورده یا گفته شده ما من عام من الا وقت خست، ولی در این حال ظهورش رو از بین نمیبره و تردید نمی کنی. آیا خون شما خودتون در باب عام خاص میگید هیچ وقت عام در خاص استعمال نشده؟ عمده مبنای شما در باب عام خاص همینه، میگید همیشه عام در خود اون معنای عمومش استعمال میشه. تخصیص در مقام اراده جدیه، نه در مقام اراده استعمالی، یعنی استعمار و لفظ فی المعنا. اگر گفت اکرم العلماء، میدونم مرادش عدول هستن نه فساق، بعدم میاد میگه لا تکرم الفساق مثلا. کلمه العلماء از معنای خودش خارج نشده، همون عموم. حالا هم معنا کنی باید بگی اکرم همه علما را. باز برای اراده جدی عدوله، نه مستعمل و فیه لفظ. مستعمل و فیه لفظ هیچ تفاوتی درش پیدا نمیشه و اصلا مجازی درش به وجود نمیاد. تلاش مرحوم آخون در باب عام خاص بر اینه که این مبنا را به کرسی بنشاند. ثانیاً باز مقایسه میکنید با عام خاص. ببینید در باب امر اگر مثل صاحب معالمی ادعا می کند که این مجاز مشهور، چرا؟ در تضاعیف کلمات در ندب استعمال شده. این تضاعیف کلمات کجاست؟ یه جا در مورد غسل جنابت، یه جا در مورد غسل جمعه، یه جا در مقابل در مورد اون مستحب و اون مستحب و اون مستحب و اون مستحب ایناست. ولی چون همه جا همه اینها از مصادیق صیغه امر است و بحث هم در معنای صیغه امر، اون وقت حقیقتش اینه همه اینا مجاز. یک مجاز داریم در همه اینها، درست؟ وقت بگید تکسر، کسرت در مجازه. اما در مورد عام و خاص اگر فرض کنیم ما من عام من الا وقت خص، و فرض کنیم هم روی مبنای قدما که عام وقتی تخصیص میخورد میشود مجاز، این یک کلمه که نیست، یک کلمه عموم العلماست، یه کلمه عموم کذا و عموم کذا. عموم ها هر کدوم کلمات مستقلی هستن، هر کدومم بله وضع علل عموم استعمالش در مثلا خاص بگو مجاز، اما این استعمال کلمات جداگانه و مختلفی است در مجاز، نه استعمال یک واحد. ولذا در اونجا اصلا کثرت مجاز ایجاد نمی کنه، ولو همه هم بشه مجاز، کثرت مجازات هست در استعمالات کلمات مختلف، نه استعمال یک لفظ یک کلمه. به خلاف مدعای صاحب معالم در مورد امر، این هیئت افعال همه جا یکیه. پس این دوتا اصلا آقای آخوند در جواب صاحب معالم میگی مثل بحث عام و خاص، نه اصلا مبناً با هم فرق میکنه.
استاد در امر هم صحبت ما روی هیئت امر و هیئت امر هیئات مختلفی داره،
گاهی افعال گاهی سایر، هیئات مختلف افرادش مختلفه. بله نه افرادش مختلفه، اما هیئت الامر وضع فرض کنیم للوجوب، چی وضع؟ یه حقیقت، هیئت الامر یه وضع به خلاف عام عمومات، العلماء موضوع لهش جداست، الفصاق موضوع لهش جداست و هر کدوم اینا به حیال خودش.
اونجا چرا نمیگید
هیئت؟ هیئت کاری؟ بله هیئت هر کدوم از این کلمات هیئت عامش نیست، عمومات خیلی متعدده، دال بر عمومات خیلی زیاده، یکی نیست. میدونم ولی دوال بر عموم چند تاست؟ خیلی کلمه، حالا اینایی که در باب عام خاص گفته شده، کلو ابتو و ابسو، نمیدونم خدمت شما عرض کنم که جمع محلایی و الف و لام، خیلی چیزای مختلف. بله بنابراین اشکال نقض به عام و خاص بر مرحوم معال صاحب ماله درست نیست. ولیکن اشکال اصلی که عرض کردیم بر صاحب مالم هست همینی که اصلا در این موارد استعمال عوض نشده و در همه موارد ندب هم استعمال در همون بعث، بعث حجتون علل وجوب، مگر جایی که بر خلافش قرینه قائم بشود. باز یکی از موارد اختلاف در عام وجوب و استحباب، مرحله وجوب است و مرحله استحباب، اما در عام و خاص حقیقتش عامون ولی استعمل در خاص، خاصش چیه؟ 99%، 98%، 96%، 95% و ها کذا، همه اینا خاصون. اگر ما من آمن الا وقت خص، یک نواخت نیست، یک مرحله از خصوصیت نیست، خصوصیت های با مراحل مختلفه و باز این کثرت ایجاد نمی کنه به شکلی که بتونه نقض بر حرف صاحب معالم باشه. خب این تنبیه در مورد حرف صاحب معالم و تحلیل فرمایشات ایشون. هازا تمام. حالا شد دو مبحث تا به حال درباره صیغه امر، یک مبحث در رابطه با اصل معنای صیغه امر، مبحث دومم که آیا طلب وجوبی است یا عام من الوجوب و الاستحباب. مبحث سوم، حالا کسی آمد گفت که نه، صیغه امر وضع الطلب، اما طلب عام از وجوب و استحبابه و هیچ گونه وضع خاصی یا به قول آقا حجیت عقلی نسبت به وجوب ندارد. میتونیم ادعا کنیم که صیغه امر ظاهر در وجوبه ولو وضع نشده، ولی ظهور در وجوب دارد. تا عند الدوران یحمل علیه، یا نه نمیتونیم این ادعا رو بکنیم. بعضی ها ادعای ظهور کردن، گفتن نفرض که هیئت افعل وضع برای عم از وجوب و استحباب اما منصرفون الالوجوب، انصراف منشأش چی؟ یکی از سه چیز یا هر سه، لغلبت الاستعمال یا لغلبت الوجود او للاکملیه، اول ادعا کنیم غلبه وجود را، مستحبات بیشتر از واجبات غلبه داره، از این جهت عند الاطلاق ینصرف الی، یا بگیم نه لااقل غلبه استعمال داره طبق ادعایی که صاحب معالم فرموده، پس موجب انصراف میشه، یا بگیم اکمله، طلب تو فرد داره، طلب شدید چه وجوب، طلب خفیف و غیر شدید میشه استحباب، طلب شدید کامل تر از طلب خفیفه، طلب کامل، طلبی بی قید و شرط، پس اون اکمله، پس لفظ ینصرف الی، این ادعا شده در کلمات باز قدما مثل صاحب قوانین و امثال اینها. مرحوم آقای آخوند به هر سه اشکال میکنه، به ان الکل کما ترا، هیچ کدوم درست نیست، برای اینکه اولا استعمالش در وجوب هم نه وجودش کمتر است و نه استعمالش، با توجه به اون نکته که وجوب اختصاص ندارد به واجبات نفسی کامل، واجبات شرطی، واجباتی که بیان جزئه، اینا هم همه بیان وجوبه و در نتیجه هم وجودش زیاده و هم استعمالش در اینها زیاده اگر بیشتر نباشه. و اما الاکملیه فغیر موجبت فی الظهور، اکملیت موجب ظهور نیست، اگر گفتن جعنی به انسان، انسان کلیه، افرادی داره، بعضی از انسان‌ها اکمل از بعضی هستن، بعضی ها اسمشون میذارید انسان کامل، آیا معنای جعنی به انسان منصرف است به انسان کامل؟ نه، این انصراف مبنا نداره، عرفم این رو نمیپذیره، انصراف هر جا گفته میشود در باب مطلقات و جاهای دیگه ناشی از اون سه لفظه، اگر یک لفظی معناش عامه ولی در اثر کثرت استعمال اون سه با اون معنا پیدا کرد، این موجب انصراف میشه، اگر بیاد بگید آقا رأی تو طلبتن، یه طلبه رو امروز دیدم یفعل و کذا و کذا، مثلا این منصرفه به یکی از طلاب مثلا حوزه و امثال اینا، در حالی که کلمه طلبه لغتن وضع شده لکل طالبه، طالب هر چیزی، طالب المالم طلبتون، بعد کم کم آمد بیشتر استعمال شد در طلاب علم، آره کل دانشجویان دانشگاه رو عربه اعراب میگن طلاب، بله اینا همه طلابون، اما اگر اومد در مثل محیط ما که نه این طلبه کثرت استعمال پیدا کرد در این صنف خاص، حالا وقتی مطلق گفته بشه در این عرف، منصرف به این معناست، این انصراف ناشی از چیه؟ ناشی از کثرت استعمال این کلمه در این صنف خاص که میشه موجب انصراف. این فقط به جای انصرافه در باب اطلاقات. اما کثرت وجود خارجی این موجب انصراف نیست. اگر میگن به این که لا تشرب الماء یوم رمضان، آب نخور، آب منصرف است به آب معمولی که بیشتر هست، یعنی دیگه شامل آب معدنی نمی شود، پس شرب ماء معدنی مفطر نیست، منصرف از اونه، نه اینجا دیگه انصراف نداریم. انصراف فقط و فقط ناشی از کثرت استعماله. اگر یه لفظ مطلقی استعمالش در یک نوعش، در یک صنفش، در یک دسته از اون زیاد شد، اون سه با اون معنا پیدا می کند و در ابتدای هر گفتگویی اون معنا به ذهن میاد. اکملیت موجب انصراف نیست. بنابراین اینی که بگیم صیغه ام ولو وضع للاعم منصرفون به وجوب اما لکسرت الوجود او لکسرت الاستعمال او لکسرت للاکملیه، نه هیچ کدوم اینها وجه برای این مطلب نمی شود. تا اینجاش درست. اشکالاتی که بر این مطلب مورد ادعا شده، مرحوم آخوند هر سه اشکالم از ایشونه، اشکالات به جای خود و درست. بعد مرحوم آخوند یه چیزی اضافه میکنه، میگه بله میتونیم به یه نحوی به اطلاق تمسک کنیم، اطلاق یقتضی الوجوب. به چه بیان؟ که این خب مطلب ابداعی ایشونه، برای اینکه هر دو ندب و وجوب طلبه، اما ندب وجوب طلبی بی قید و شرط، طلبی بی منتها، اما ندب طلب محدوده، طلب منتها داره. پس تو این کلی اراده ندب نیاز به تقیید داره، به خلاف اراده وجوب که قید نمیخواد. و نتیجتاً اگر مولا در مقام بیان بود و صدر عنه الامر در این که طلب دارد، یقیناً چون فرض کردیم معناش اینه، اما این طلبش وجوبی است یا استحبابی، بگیم قیدی هم نیاورد. اگر شرایطش بود در مقام بیان بود و قیدی هم نیاورد، قرینه‌ای بر ندب نیاورد، اطلاق و طلب یقتضی الوجوب را، بله داریم همین مدعاست، داریم همین رو بیان میکنیم، میگیم فرق بین وجوب و استحباب چیه، فرقش چیه، هر دو طلبه، هر دو حقیقتش، حالا آوردن عبارت و اینا هیچی، واقعیت وجوب و استحباب تفاوتش چیه، هر دو طلبه، وجوب طلب بی قید و شرط، بی منتها، طلب کامل، استحباب طلب منتها داره، طلب قید داره. حقیقت طلب و وجوب اصلا تفاوت به وجوب استحباب چیه؟ کشف کردن نمیخواد. شمایی که میاد اقسام را تقسیم میکنید، احکام را به احکام خمسه، میگید وجوب، استحباب، کراهت، حرمت، اباحه. فرق بین وجوب و استحباب چیه؟
طلب شدیدتر و طلب
ضعیف. طلب شدیدتر شدتش چقدر؟ میدونم هم کرد سو میگن حقیقت چیه، حال تو روایت هم نیومده. حقیقت الوجوب چیه؟ طلب بدون قید و شرط. بمیرو بدم، قید و شرطی نداره، تا مردم، این میشه وجوب. اما طلب استحبابی نه، مقیده، محدوده، حد داره. اون وقت این حد نیاز به بیان داره؟ نه، اون بی حد نیاز به بیان نداره. فل اطلاق یک تزی بی بیان را. بله، قید نسبت به او، اگر دل دم نخواست انجام نده. بله، در ند نیست، نخه اون قید نیست، همون صرف و طلبه. قید نیست، عدم الجواز لازمه شید، بعد در مقام بیان میگیم، و الا حقیقتش طلب محضه. از او یون تزع که یا لا یجوز، و الا اینی که قدما یا در تبابین میگفتن اونو برای فهم اولیه است، که الوجوب و طلب الشیء مع المنع من الترک. اینجوری نداریم، وجوب طلب مطلقه.
اگر قرار باشه قید در قسمت نر مع اذن به ترک باشد، قید در قسمت وجوب عدم اذن در ترک.
در اونجا چون برخلاف طبیعتشه باید قید بیاره، ولی در این وجوب قیدش قید نیست، خلاف طبیعتش نیست، اصل طبیعته. طبیعتش طبیعت یعنی طلب مطلق. طبیعت که داریم میگیم نه برنه طبیعت چی معنا میکنیم، یعنی همون کلی طلب مطلق.
طبیعت رو مصادره کردیم در وجود، بعد میایید میگید که برای مستحب بودن نیاز به قید.
بله،
نه باید مصادره کنیم.
مصادره نکردیم. حقیقتش چیه؟
حقیقت صرف طلب.
طلب، طلبی که قید نداره.
خب دو تا معنا داره، مشترک معنوی بگیریم، باید هر کدومش باشه تعیین.
اگه بگیریم، ولی این نیست حقیقت وجوب، صحبت همینه. مرحوم آقای آخوند عبارتشون در این قسمت یه مقدار اجمال داره. نعم فی ما کان الامر به صدد البیان فقضیت و مقدمات الحکمه هو الحمل على الوجوب فإن الندب كأنه يحتاج إلى معونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد فإطلاق اللفظ و عدم تقییده مع کون المطلق فی مقام البیان کافن فی بیانه. بعدم ففهمی داره در ذیل عبارتشون. حالا این حرف مرحوم آخوند چگونه بیان کنیم؟ خب گفتگوها همین سوالات کم و بیش مطلعی که یکی از شاگردان نزدیک ایشون در حاشیه بر کفایه این مطلب رو بیان کرده، بیان نسبتاً شافی. اون وقت ببینیم آیا این بیان ایشون تامون یا قابل گفتگو، و اشکال بیان ایشون در حاشیه های مثل کفایه های مشکینی و اینا چاپ شده انشالله ملاحظه میکنید تا فردا روز گفتگو کنید.